از ایران من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سازمان فضایی ایران نخستین سیگنال را از ماهواره خیام دریافت کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و نور نیوز میگوید اتحادیه اروپا نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی احیای برجام معرفی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسی از ایستگاه فضایی بایکونور قفقاز قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، طول مأموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته ای مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به مأموریت 5 ساله خود ادامه دهد. پیشتر گزارش‌هایی از احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ با اوکراین مطرح شده بود. اما گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان اضافه کند. اما پس از واکنش‌های مختلف از طرف برخی از نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی بازنشستگان و تظاهرات سراسری آنها، رئیس مجلس تصمیم دولت را غیرقانونی خواند و خواستار اجرای مصوبه مجلس شد. این مصوبه هنوز به اجرا در نیامده است. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، میگوید اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. به گفته نور نیوز، اتخاذ تصمیم در این باره تنها در اختیار طرفهای مذاکره کننده است. این موضع‌گیری که ساعتی پس از پایان موقت مذاکرات وین منتشر شد، در حالی بیان می‌شود که به گفته نماینده روسیه، متن نهایی توافق احتمالی با نظر همه اعضای کشورهای درگیر در مذاکرات تهیه شده و اگر این متن مورد توافق اعضای برجام قرار بگیرد، احیای این توافق ممکن است. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تأکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. روز دوشنبه پس از چندین روز گفتگوهای فشرده کارشناسی و سیاسی، تیم‌های مذاکره کننده به کشورهای خود بازگشتند تا با مقامات ارشد کشورهایشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. دهاتن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه میگویند وقتی پای حقوق شهروندی و بشری در میان باشد، آنها نیز خود را یک بهایی میدانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و شهلا شفیق، جامعه شناس، شهره آقداشلو، بازیگر، و رضا دقتی، عکاس، از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سازمان هواشناسی ایران نسبت به بارش‌های سیلاسا و سیلاب ناگهانی در 15 استان ایران هشدار داد. گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز از جمله مناطقی هستند که در روزهای آینده احتمال بارش شدید باران در آنها پیش بینی شده است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی در 2 روز آینده با شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشورهای همسایه و انتقال آن به بخش‌هایی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بروز پدیده گرد و غبار در این استان‌ها پیش بینی می‌شود. در 2 هفته گذشته بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در شماری از استان‌های ایران دست کم 90 کشته و صدها میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. منابع حقوق بشری از دومین خودکشی مرگبار طی کمتر از 24 ساعت در میان کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی ایلام خبر داده و علت آن را مشکلات معیشتی اعلام کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو نام این کارگر اخراجی را علی محمد کریمی اهل شهر چوار از توابع ایلام اعلام کرده و نوشته که او ظهر روز دوشنبه 17 مرداد با اسلحه به زندگی خود پایان داد. مهیار طه‌مصبی گزارش می‌دهد.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر 2 فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاو میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال 2 کارگر نانوایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. 2 خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. 7 خرداد یک تعمیرکار ابزارآلات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست 1 هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد 2 کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند، شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداختها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی‌بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می‌خواهند و اجرش را البته نمی‌دهند.
مهیار طهماسبی گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در پی تشدید درگیری‌ها در جنوب اوکراین از جمله پیرامون بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که عملاً در خط مقدم جبهه قرار گرفته، دبیرکل سازمان ملل هر گونه حمله به تأسیسات اتمی را اقدامی انتحاری دانست. اوکراین خواستار ایجاد یک منطقه غیر نظامی و استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در اطراف این نیروگاه شده است. آنا رایس‌خیا گزارش می‌دهد.
روسیه و اوکراین حملات در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین را تروریسم هسته‌ای خواندند و میگویند پیامدهای آن میتواند به فاجعه منجر شود که بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدید وقوع این فاجعه بسیار جدی است، زیرا به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس، تمام 7 اصل که برای ایمنی تأسیسات اتمی تعریف شده در نیروگاه زاپوریژیا نادیده گرفته و نقض شده. دوشنبه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز امیدواری به پایان هرچه سریعتر حملات و فراهم شدن شرایط حضور کارشناسان بین‌المللی اتمی در این نیروگاه گفت هر حمله به تأسیسات هسته‌ای در حکم اقدام انتحاری است.
Any attack to a nuclear plant is suicidal.
حملات اخیر در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا به برخی تأسیسات آن از جمله سیستم برق‌رسانی صدمه جدی وارد کرده. نظامیان روس نیروهای اوکراینی را مسئول این حملات اعلام کردند و همزمان میگویند کیف مخالف حضور ناظران بین‌المللی در این نیروگاه است، چرا که جامعه جهانی از امنیت کامل آن اطمینان حاصل خواهد کرد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً مدعی شد دولت اوکراین بازیچه دست غرب است و از کشورهای غربی خواست کیف را تحت فشار بگذارند.
Те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние.
در مقابل اوکراین و متحدان غربیش روسیه را مسئول آن می‌دانند که پس از اشغال جنوب اوکراین در اواخر زمستان گذشته، امنیت نیروگاه اتمی را به چالش کشیده و در هفته‌های اخیر پس از اقدامات ارتش اوکراین برای نابودی زاغه‌های تسلیحات روسی با استفاده از سیستم‌های موشکی پیشرفته، نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده. مواضع نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور گلوله باران میکند. رئیس سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است هدف روسیه از اقدامات تخریبی اخیر پیرامون این نیروگاه قطع اتصال آن به سیستم برق رسانی اوکراین است. اوکراین بارها ابراز نگرانی کرده حضور ناظران آژانس مهر تایید بر متعلق بودن این نیروگاه به روسیه تلقی خواهد شد. اما دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراخواند هرچه سریعتر از این نیروگاه بازدید کند. کیف همچنین خواستار استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در این منطقه شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد وضع تحریم‌ها علیه صنعت اتمی روسیه نیز ضروری است.
Потрібні нові санкції дії російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи.
در حالی که نبردهای سنگین در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده، اهمیت جبهه جنوبی افزایش یافته و در روزهای اخیر ارتش دو کشور به طور چشمگیر استعداد نظامی خود در این منطقه را تقویت کردند. همزمان روسیه به تلاش‌های خود برای الحاق مناطق اشغال شده ادامه می‌دهد و از آنجا که شمار اندکی از مقامات محلی برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند، مسئولین روسیه و کریمه به سمت‌های کلیدی در استان‌های اوکراینی زاپوریژیه و خرسون منصوب می‌شوند. دوشنبه فرماندار سواستوپل اعلام کرد زیر نظر وی همه پرسی برای پیوستن به روسیه در استان‌های جنوبی اوکراین برگزار خواهد شد. کیف هشدار داده برگزاری رفراندوم‌های جعلی توسط روسیه مذاکرات این کشور با اوکراین و غرب را منتفی خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گذشت حدود یک سال از حکومت طالبان، این گروه میگوید دلیل بسته بودن مدارس دختران حساسیت‌های اجتماعی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش، ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.